بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در معرفی اصحاب کربلا بودم، فضائل عمومی این ذوات مقدسه را بیان کردم، تعداد را هم بیان کردم، هم قول مشهور که 72 تن چرا و هم اقوال مختلف دلیلش که چه بود. گذشت تسامحی در بیان یک عدد عرض کنم، من دیشب 154 اعلام کردم در حالی که قول 145 هست. اینو تصدیق میکنم. ببین بعد توایف مختلف، تقسیم بندی های مختلف برای اصحاب وجود داره. گروه اول رو دیشب معرفی کردم. گروه اول گروه پیشگامان یا سفیران بودند که 6 نفر هستند. سر سلسله سفیران جناب مسلم بن عقیل، هم داماد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، هم پسر عموی حضرت حسین است و هم مورد ثقه و مورد اطمینان، و حضرت از ایشان تعبیر به برادر کردند. در بین ذوات مقدسه اصحاب کربلا قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر و شاهزاده بزرگوار جناب قاسم ابن حسن که بذاریم کنار، چهارمین نفر جناب مسلمه، چون اون 3 نفر امامزاده هستند و مراتبشون غیر قابل دسترسی است، اما این بزرگواران رو که بذاریم کنار جناب مسلمه. از خاندان عقیل 18 نفر جزء شهدا و اصحاب چی هستن؟ کربلا هستند. این بدون احتساب 2 طفلان جناب مسلمه. جریان 2 طفلان مسلم، ورودشون به کربلا، تاریخ شهادتشون خودش یه بحث مستقل داره. غالبا در زمره بحث‌های کربلایی ازش مطرح می‌کنن، لکن نهو بر این که تاریخ شهادت این بزرگواران 1 سال بعد از حادثه کربلا است، یعنی در سال 62. اما این 18 نفر از خاندان عقیل بدون این 2 بزرگواره. اما این 2 بزرگوار به چه شکلی وارد کوفه شدن، در چه جریانی آمدن، با پدر بودن یا اقوال دیگر، این در جای خودش بحث میشه. پس ما یک طایفه پیشگامان رو بیان کردیم و یک طایفه هم خاندان جناب عقیل رو بیان کردیم که 18 شهید دارن. تقسیم بندی سومی که وجود داره، یعنی گروه سومی که وجود دارن، گروه جوانان هستن. جوانان کسانی هستن که در جنگ شرکت کردن و سن مبارکشون بین 18 تا 27 بین 18 تا 27 طایفه‌ای که در این قسمت قرار می‌گیرند 21 نفر هستند. در رأس همه اونها شاهزاده بزرگوار، وجود نازنین حضرت علی اکبر، و در اون مرثیه هم که شما می‌شنوید جوانان بنی هاشم بیایید، یعنی امام علیه السلام یک گروه 21 نفره رو در مورد خطاب قرار میده. و 2 تن دیگر از شخصیت‌های گروه جوانان صاحبان امشب هستند، فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها. سن این 2 بزرگوار از 20 بالاتره، به دلیلی که حضرت زینب در واقعه کربلا 56 سالشون بوده، تا تاریخ ازدواج در دوران پدر بزرگوارشون بوده. بنابراین این دو فرزند فرزندهای بزرگی ایشان بودن. حالا خواهیم رسید. امشب رو من اختصاص میدم به بیان شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، شخصیتی که یا متعمدن یا جهالتن مخدوش بیان میشه. من بعید میدانم که تمام کسانی که به ایشان ارادت داریم از ایشان و احوالات ایشان خبری هم داشته باشیم، مگر اخباری در حد یک نیمروز کربلا و تاریخ اسارت رفت و برگشت. همین. از قبل این مخدره ما هیچ نمیدانیم. من سعی میکنم که در این راستا کمی صحبت بکنم. به دو دلیل ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها مورد غفلت قرار گرفته. دلیل اول، عظمت شخصیت ایشان است که مانند مادر بزرگوارشون خارج از محدوده درک بشره، کمان که در باب مادر ایشان آمده کلام امام صادق علیه السلام است: هر کسی شخصیت فاطمه را درک بکند فقد ادرک لیلت القدر، لیلت القدر را درک کرده. عظمت شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها یکی از مشکلات ماست در درک حقیقی شخصیت این بزرگوار. دومین دلیل این است که تمام دوره عمر حضرت زینب غیر از یک سال آخر زیر سایه پنج تن بودن. اون بزرگواران چون خورشید تلعلو داشتن، بنابراین تاریخ نگاران از نوشتن جزئیات در باب ماه غفلت کردن. تاریخ هم خیلی جزئیات نسبت به حضرت زینب نداره. دلیلش هم این است که ایشان تحت شعای پنجتن بودن. تاریخچه اجمالی زندگی حضرت زینب به شرح زیر است. وجود نازنین حضرت زینب، سومین فرزند از فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا هستند، که در روز پنجم جمادی الاولا از سال ششم هجری بنابر نقل مشهور این است که سال ولادت ششمه، پنجم گفتن، هفتم هم گفتن، اما روز ولادت رو کسی اختلاف نکرده. ولادت این مخدره در شهر مدینه اتفاق افتاده. پنج سال از زندگی در دامان پرمهر و محبت وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت است، تحت اشراف مستقیم رسول اکرم. شش ماه از زندگی حضرت در دامن مادر بزرگوار است، در مقطع شهادت، و تا سن 35 سالگی زیر سایه پدر بزرگوار شون زندگی کردن. بعد از آن 10 سال ملازم وجود نازنین برادر بزرگشون حضرت امام حسن مجتبی و 10 سال بعد هم بعد از شهادت امام مجتبی، 10 سال هم زیر سایه حضرت سید الشهدا و سرانجام در غروب روز یک شنبه 15 رجب سال 62 هجری قمری بعد از تحمل یک دوره اسارت و مصیبت‌های جانکاه دار فانی را ودا گفتند. مزار این بانو علا قول مشهور در منطقه زینبیه دمشق است. دو قول دیگر هم وجود دارد، یکی در مصر، دیگری در قبرستان بقی. قول هست اما شهرت نداره، اگرچه کسانی که در مصر رفتن و خداوند انشاءالله به حق حضرت صدیقه طاهره کشتی متلاطم جهان اسلام رو هم به ساحل نجات برساند، مردم مصر هم انشاءالله منویاتی که دارن، منویات اسلامی و دینی خودشان، انشاءالله فائق و نائل بشوند. کسانی که مصر رفتن، چون مصری ها از نظر مکتب های فقهی اهل تسنن شافعی هستند. شافعی ها نزدیکترین افراد نسبت به اهل بیتن از نظر مهر و محبت، نه از نظر احکام. اهل محبت و مودت به خاندان پیغمبر هستند. لذا اونجا یک مزار مفصلی برای از زینب هست و کسانی که اونجا رفتن دو گزارش بیدن، میگن به اینکه زوجهای جوان مصری زندگیشون رو از مزار زینبیه، مزار حضرت زینب سلام الله علیها شروع کنم. اما قول مشهور در دمشق است. شوهر ایشون، پسر عموی ایشون، فرزند شهید عبدالله ابن جعفره. جعفر طیار پدر شوهر حضرت زینب. جعفر طیار کسی است که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی دستاشون بستن در دوران سقیفه فرمودن به این که اگر برادرم جعفر زنده بود، عمویم حمزه زنده بود، کار به اینجا نمی کشید. دو شخصیت تأثیرگذار در جهان اسلام. جعفر پسری دارد به نام عبدالله. عبدالله هم بسیار انسان سخاوتمندی است و هم بسیار انسان متمولی است. تمول مالی بالا و شخصیت سخاوتمند، به نحوی که شهره آفاق شده، مردم مدینه پول از هم که قرض میکنن یوم الادا رو وقتی سوال میکنن میگن هر وقت عبدالله کرم کند، یعنی هر وقت او پول بده ما بدهی رو میدیم. یه همچی شخصیت ذی نفوذ و یه همچی شخصیت سخی است. حاصل ازدواج حضرت عبدالله ابن جعفر و وجود نازنین حضرت زینب سلام الله علیها 4 فرزند است. 3 پسر به نام محمد و اوم، جوانان بنی هاشم، در واقعه کربلا به شهادت رسیدند. پسر کوچکتر جناب عباس و دختری هم به نام کلثوم که تاریخ ذکری از این دو بزرگوار نداره، اما برخی از منابع از این افراد به عنوان فرزندان این ازدواج نام بردن. من فقط یک نکته رو در محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها توضیح بدم. خب نقل مشهور این است که حضرت زینب سلام الله علیها در دمشق هستن، حرفی نیست. اما دلیل ورود به دمشق چیه؟ برخی میگن به این که حضرت چون دارای تعلمات روحی شده بودن به خاطر مسئله کربلا، خب جناب عبدالله ایشان رو بودن در یک منطقه خوش آب و هوا، مثلا فرض کنید که به دور از تعلمات باشه، ایشان رو بودن در دمشق، اونجا هم از دار دنیا رفتن. این اصلا عقلانی نیست این وجه. چون من پدرم از دار دنیا رفت در بیمارستان پارس 15 سال پیشتر، هنوز که هنوزه چشم دیدن بیمارستان پارس رو ندارن. ایشان که به چشم خودشان اون همه فجایع رو در شهر دمشق دیدن، آنگاه برن برای استراحت در دمشق، یه مقدار هم غیر عاطفی است هم غیر عقلانی. لکن نهو بر این که اون چی که در سندهای تاریخی موجود است این است که گریه های حضرت زینب در مدینه افشاگری علیه بنی امیه است، سخت داره میشه کار. لذا دستگاه خلافت ظلم حضرت رو تبعید به شام کردن، بیان در جایی که احاطه و اشراف به ایشون باشه. بنابراین آمدن به دمشق از باب سرخوشی نیست، از باب تبعیده. و در همون جا هم جان به جان آفرین سپردن. خب بین حضرت زینب سلام الله علیها و اون دو برادر معصوم و امام، خلفای بلافصل پیغمبر، جانشینان برحق پیغمبر، من میخوام در واقع ورود پیدا بکنم به بیان برخی از زوایای شخصیتی حضرت زینب سلام الله علیها. از اون چی که به طور پراکنده در تاریخ وجود داره، اولین چیزی که عرض میکنم 4 شباهت است بین حضرت زینب و دو برادرشون. باز تکرار میکنم، دو برادری که امامن، خلیفه و جانشین پیامبرن، معصوم به عصمت کبرا هستن. این شباهتی اگر برقرار بشه، حکایت چی آقا؟ عظمت شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها است. اولین چیزی رو که عرض میکنم اینه، مستند تاریخی و روایی است. حضرت زینب سلام الله علیها هم ناگذاریشون توسط خود خدا انجام شد، همچنان که نام حضرت حسن و نام حضرت حسین توسط خدا انجام شد. وقتی این مولود به دنیا آمد، حضرت صدیقه سلام الله علیها این فرزند، این عزیز دردانه را به دامان پدر دادن، امیرالمومنین، و این رو درس بگیرن جوانها، دادن به دامان پدر. سلسله مراتب تو زندگی ها از بین رفته. گفتن آقا شما برای بچه اسم انتخاب کنید. حضرت فرمودن به این که من در نامگذاری این نوزاد بر پیغمبر سبقت نمیگیرم. یعنی بر کیا؟ بر پدر بزرگ سبقت نمیگیرم. پیغمبر مسافرت بودن، صبر کردن 3 روز، حضرت از مسافرت برگشتن، نوزاد رو برای تیمن و تبرک به خدمت پیغمبر بردن و حضرت عرض کردند که برای این بچه اسم انتخاب بکنی. حضرت فرمودن من در این امر بر خدا سبقت نمیگیرم. فاذن جبرئیل هبوط کرد، به محضر پیغمبر شرفیاب شد، عرض کرد یا رسول الله حقت سلام میرساند و اینطور میفرماید سم هذه المولوده زینب فقد اختار الله لها هذا الاسم. اسم این تازه به دنیا آمده را زینب قرار بده که این اسم را خدا برای او انتخاب و اختیار کرده است. این فضیلتی است که برای حضرت حسن و برای حضرت حسین هم هست. اما زینب به چه معنایی است؟ زینب در لغت به معنای درخت نیکو منظر، درختی که خیلی خوشگل باشه رو عرب بهش میگه زینب. و یا یک واژه ترکیبی است مرکب از زین و اب، زینت پدر. هر دو معنا رو برای این واژه گفتن. لکن نهو بر این که این نامگذاری از ناحیه کیست؟ آها، از ناحیه خداست. این یک فضیلت برای حضرت زینب. فضیلت دوم که برای حضرت زینب سلام الله علیها وجود دارد این است که همچنان که پیغمبر وقتی امام حسن و امام حسین به دنیا آمدن در ولیمه این دو بزرگوار این عزیزان رو به سینه خود چسبوندن و برایشان گریه کردن، همین اتفاق حزن انگیز برای حضرت زینب هم اتفاق افتاد. روایت رو گوش بدید. خب پدر بزرگ سر سفره نشسته، بچه را آوردن خدمت پدر بزرگ. و وضعها الرسول الاکرم علی صدره الشریف، ایشان رو به سینه خودشون چسباندن. و وضع خده علی خده، گونه خودشون رو به گونه حضرت زینب سلام الله علیها چسباندن. فبکا بکاءً شدیدا، حضرت در این لحظه گریه کردن، گریه شدید، شدیدن عالیا، یعنی به نحوی که شونه هاشون تکون میخورد. همه میفهمیدن گریه است، صدا داره، حرکت داره. فقالت فاطمه علیها السلام، وجود نازنین حضرت زهرا، عرض کردن یا رسول الله مما بکاؤک، گریه شما از چه بابه؟ لا ابکی الله عینک یا ابتا، خدا چشمان تو را گریان نبیند، پدر جان برای چه گریه میکنید؟ فقال یا بنتا یا فاطمه، فرمود دخترم فاطمه جان، ان هذه البنت این نوزاد ستبتلا به بلائن، به زودی مبتلا به یک مصیبت میشه. و ترد و علیها مصائب شدا، بر شدتا، مصائب مختلف برش وارد میشه، مختلف متعدد. و رضا یا ادها، که سخت شکننده است این حزن، این گریه در مورد امام حسن و امام حسینم بوده. اما یه جمله ای راجع به حضرت زینب فرموده که ناسخ و تواریخ نقل میکنیم مطلب رو. من اینو قبلا از یکی از بزرگان منبر شنیده بودم و خیلی دنبالش میگشتم که این حرف کجاست. از خود اون عالم هم که پرسیدم، از مشاهیر منبر هستن، نگفتن آدرسش کجاست. اما چون جمله جمله عالی بود، ولش نکردم، دنبالش گشتم و به مدد حضرت زینب سلام الله علیها، من در سال گذشته در روز ولادت حضرت زینب مأخذ این حدیث رو پیدا کردم، کتاب شریف ناسخ التواریخ. حضرت رسول اکرم برای حضرت زینب ولیمه دادن، مردم رو دعوت کردن، بعد فرمودن اوصیکم بان تحبوا زینب، به شما توصیه میکنم که زینب رو دوست داشته باشید. این توصیه پیغمبره. بعد می‌فرماید که این دختر رو گرامی بدارید. بعد فرمودن این دختر شبیه ترین فرد به خدیجه کبراست. بعد فرمودن حاضرین به غایبین خبر بدن که من گفتم این دختر رو دوست بدارید. یا رسول الله، در کوفه و شام نمیدانم خبر داری چه شد بر این دختر یا نمیدانم، ولی ما با تمام وجود اعلام میکنیم که این مخدره را به واسطه این که تو فرمودی و به واسطه یه شخصیت عظمای خودش ارادت داریم و عاشقانه او را بر سر تاج قرار. ما به او ارادت داریم. این دوتا. سپون حضرت زینب سلام الله علیها مانند دو برادر دیگرش از خاندان وحی است. سوره مبارکه نور آیه 36 نازل شد. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، در خانه هایی که خدا اجازه داده، رخصت داده، نام او برده بشود تا قدر و منزلت اون خانه رفعت پیدا بکند. فیها یسبح له فیها بالقدو و الاصال، اهل این خانه شب و روز در حال تسبیح خدا هستند. این رو هم من عرض بکنم، وقتی میگن مثلا شب و روز تسبیح میکنن، این به این معنا نیست که تسبیح دستشون سبحان الله میگن. اونا مقدس بازی اهل بیت ما اهل مقدس بازی نبودن، اونا هم مقدس بودن. حالا اگه فرصتی باشه در جلسات دیگه راجع به تسبیح و این گونه امور باید حرف بزنیم. یسبح له فیها بالقدو و الاصال. یه مردی بلند شد از رسول اکرم سوال کرد، یا رسول الله این خانه ها کدوم خانه ها هستن که خدا رخصت داده نامش در اونجا برده شه تا اون خونه رفعت و شأن پیدا بکنه؟ حضرت فرمودن هم بیوت الانبیا، خانه انبیا هستش. اون نفر اول از جا بلند شد در مسجد، در حالی که به انگشت سبابه اشاره میکرد به خانه علی ابن ابی طالب، سوال کرد یا رسول الله این خانه هم جزء اون خانه ها هست؟ فرمود نعم من افاضلها، بلکه از برترین خون هاست. زینب کبرا اهل این خانه است، مانند برادرش امام حسن و آن برادرش امام حسین، اهل این خانه است. چند فضیلت؟ ستا. چهارمین شباهتی که وجود دارد، یه خود گردن کلفتره این شباهت. اجر گریه بر حضرت زینب معادل اجر گریه بر امام حسن و امام حسین، یعنی اون دوتا با هم چقدر اجر داره؟ همش مال حضرت زینب. این رو تو داری میگی؟ نه به حضرت عباس. چی میگه؟ رسول خدا در همون حدیثی که در ولیمه عرض کردم دختر رو به سینه خودش چسبون، فوضع خده و علا خده ها، و بعد بکاءً شدیدن عالیاً، و اون کلام رو فرمود، در زیدش فرمود یا بزعتی فاطمه جان پاره تن من، و یا غرت عینی نور چشم من، ان من بکا علیها، کسی که بر زینب گریه کند و علا مصائبها و بر مصیبتهای زینب گریه کند، یکون له ثوابه کثواب من بکا علا اخویها، ثوابش معادل ثواب گریه بر دو برادر ایشان می باشد. یعنی دو قبضه است حضرت زینب سلام الله علیها، هم از حسن و هم از حسین، از هر دو شباهتی را دارد. این فضائلی که تقریبا شباهت، اما اون چیزی که اختصاص به حضرت زینب سلام الله علیها دارد، پنج مطلب، من دو تاشو میتونم بگم، سه تاشو نمیتونم بگم، ولی واقعا باید راجبش بحث بشه تا معلوم میشه حضرت زینب کیه. اینقدر حضرت زینب رو روزگار اوورده پایین، روزگار اوورده پایین، گله ایست که پدر بزرگوارشون کردن. الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه، معاویه و علی. اینقدر روزگار من اوورده پایین که میگن علی اینو گو، معاویه اونو گو، معاویه اونو گو، علی اینو گو، من حدم این نیست. روزگار اینقدر این عالی، این علیا مخدره را پایین آورده است که میخواهند از کسانی تمجید کنند او را و حضرت زینب مصاحبه می‌کنند. ما برای همه بانوان اهل ایمان احترام قائلیم، اما حرف رو حساب می‌زنیم. محال از احدی زیر این امت خضرا به گرد پای حضرت زینب سلام الله علیها از جامعه نسوان برسد، از جامعه مردان برسد. محال است. چه رسد به این که ما بخواهیم یک قشن محترمی مثل پرستاران رو مثلا با ایشان تشبیه، شباهتش امر بی خودی است. کسی که ریشه در خانه وحی دارد، کسی که ثواب گریه و او معادل ثواب گریه امام حسن امام حسینه، کسی که نامش را خدا انتخاب می کند، این رو ما نمی توانیم کسی را به او مقایسه بکنیم به هیچ وجه. این خفت در جامعه ما اتفاق افتاده. عرض می کنم ما برای تمام زنان اهل ایمان احترام قائلیم، ما برای زنان شاغل جامعهمون احترام قائلیم، اما هر چیزی در جای خودش. بزرگوارن این بانوان، اما نه این حد. این حد جولانگه سیمرغ است و نه افراد عادی. مرد و یا زن تفاوتی نمی کنند. به سختی شاید بتوان گفت، به سختی شاید بتوان گفت و اصلا نمیتوان گفت که حضرت عباس هم مانند حضرت زینب باشد، چون حضرت عباس علیزاده است، اما حضرت زینب علاوه بر این که علیزاده است فاطمه زاده است. محوریت خلقته. نمیشه هر کسی رو اونجا برد. حواستون جمع بکنید. پنج خصوصیت وجود داره. مسئله عصمت، مسئله صدیقه بودن، مسئله عصمت و صدیقه بودن و جهت علمی حضرت زینب و جهت بندگی حضرت زینب، این چهار خصوصیت، حالا پنجمیش هم یادم بیاد به عرضتون میرسونم، من دو جهتشو بیان میکنم. نمیشه همه رو بیان کرد. جهت اول، مقام علمی حضرت زینب. ما یه علمی داریم زیر این گنبد خضرا، علم چیه ها؟ لدنی. خدا به همه پیامبران، از همه پیامبران در قرآن کریم از یه پیغمبر یاد میکند که ما علمناه من لدنا، یه علم لدنی به او دادیم. حالا این ترکیبی بود، آیه نبود، بعدن بر من اشکال نگیرید. او پیغمبری که خدا علم لدنی بهش داد کی بود ها؟ جناب خضر پیغمبر بود. علم لدنی علم انبیاست. علم لدنی یعنی علم بلا واسطه، بدون استاد، بدون معلم. حضرت زینب دارای مقام علم لدنی است. به کلام چهارمین وصیه بر حق حضرت رسول اکرم حضرت امام زین العابدین علیه السلام که سپاس کردن خدا را، یا عمه الحمدلله انت عالمتن من غیر معلمه و فهمتن من غیر مفهمه. تو عالم بدون استادی، تو فهیم بدون فهماننده هستی. این عبارت اخرای علم چیه ها؟ لدنیه. مقام علمی حضرت زینب علم لدنی است. وقتی ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین میخواد از حضرت زینب روایت نقل بکند، میگوید و قالت عقیلتنا زینب بنت علی کامله ما، خردورز ما، عقیله ما بنی هاشم، زینب دختر علی اینطور بیان کرده است. این یک. شاهد دوم، در سال 36 وارد شهر کوفه شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای حکومت بر جهان اسلام. مردان کوفه خدمت امیرالمؤمنین شرفیاب شدن. یا علی اجازه بده زینب برای زنان ما کرسی درس معارف دین بگذارد. و امیرالمؤمنین اجازه دادن که دخترشان تفسیر قرآن میگوید زیر سایه علی علیه السلام. مفسر قرآن است. این مقام علمی حضرت زینب صاحب الله ها. متاسفانه تاریخ اینجاها دیگه ورود پیدا نکرد به جزئیات، کما اینکه در جزئیات علمی حضرت زهرا هم وارد نشده. ما در مسئله علم حضرت زهرا سلام الله علیها چند تا روایت در حد صحیفه جامعه داریم، چون دشمن نمیخواد این اثرها باقی بماند، میخواد از دیگر زنان حرفهایی رو نقل کنند، میخواد از دیگران در مجامع روایی حرفی باشد، میخواد از زهرا حرفی باشه، میخواد از زینب حرفی باشه. سانسور، خفقان، از بین بردن و تحت شعا بودن حضرت زینب نسبت به زوات مقدسه موجب این معنا شده که تاریخ به جزئیات کار از زینب ورود پیدا نکنه. خصوصیت بعدی که حضرت زینب داره مقام بندگیه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما انسان‌ها و جنیان رو خلق نکردیم مگر برای اینکه به مقام بندگی و عبودیت برسن. خب در رأس همه این مقام بندگی هر چه که هست مال پیغمبر و آل پیغمبر امامان ما هست، یکی تردیدی درش نیست. اعبد الخلایق حضرت رسول اکرم، بعد از ایشان امیر المؤمنین، بعد از ایشان امام حسن، امام حسین و فرزندان دیگر حضرت حسین و فرزندان معصوم. خب اینا در قله عبودیت و بندگی هستن، در قله بندگی و عبودیت هستن. اما حضرت زینب سلام الله علیها در این مقام بندگی چه کرده است؟ در نماز شبش چه دل ربایی کرده که امام حسین نمیخواد محروم از دعای خواهر در این نماز بشه؟ یا اختا لا تنسینی فی صلات الله، در نماز شبت من یادت نره. این چه نماز شب توحیدی و عالی است که وجود نازنین حضرت حسین نمیخواد محروم از دعا شدن در این نماز باشه. یا اختا لا تنسینی فی نافلت الله، مردم نماز شبت فراموش نکنی، با اینکه خودش در قله بندگی است. شاهد دوم، حضرت سجاد می‌فرماید به این که ان عمتی زینب کانت تؤدی صلواتها من قیام الفرائض و النوافل ان مسیرنا من الکوفه الى الشام، در تمام مسیر کوفه و شام با تمام مشکلاتی که وجود داشت عمه من حضرت زینب تمام واجبات و مستحبات را انجام داد. و فی بعض المنازل، دیدم در بعضی از خانه های بین راه تسلی من جلوس، نشسته نماز بخوند، لشدت الجوع و ضعف، به خاطر شدت گشنگی و ضعف، منذ ثلاث لیال، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال. اون غذایی که میدادن کافی نبود برای بچه ها. حضرت زینب غذای خودش رو بچه ها میداد. سه روز که این کار کرد ضعف برش غلبه کرد. فرمود دیدم عمم نمازشو میخونه اما نمازشو نشسته میخونه. اگر امام حسین آخر کار سر به گودی قتلگاه گذاشت و گفت الهی رزن به قضائک، حضرت زینب هم فرمود و ما رأیت الا جمیلا، من جز زیبایی چیزی ندیدم. ببین مقام معرفتی زینب در کجای عالمه. عرضم تمام. علاقه خواهر و برادر دیگه زبان زن عمومی همه جا هست. خواهرها و برادرها خیلی به هم علاقه دارن، خیلی علاقه دارن، تو همه خانواده ها هست دیگه. دیگه لازم نیست آدم تذکر بده کجا هست کجا نه، همه جا هست. اما بخوام بگم تو خانه فاطمه زهرا اینجور نبود که فقط حضرت حسین به حضرت زینب به امام حسین علاقه داشته باشه. این علاقه برعکس هم بود، بلکه شاید شدیدتر هم بود. حضرت حسین هم خیلی به حضرت زینب علاقه داشت، از جمله این داستان معتبری که الان براتون نقل میکنم. امام علیه السلام وارد خانه شدن، دیدن خواهرشون در یه جای خوابیدن در معرض تابش آفتاب هستن. هر چی کرد که یه چیزی پیدا بکنه حائل بشه بین این آفتاب و خواهر، چیزی رو پیدا نکرد. مدت مدیدی خودش ایستاد بین آفتاب و خواهر بزرگوارش واسطه شد. خواهر از خواب که بلند شد دید داداشش وایساده، بعد فهمید چی کار کرده یکی دو ساعته، گفت داداش خدا سایه تو رو از سر من کم نکنه، انشالله جبران کنم. پیغمبر به حضرت زهرا فرمود ان هذه البنت ستبتلا ببلایا والمصائب شتا، مصیبت های گوناگون بر این خانم وارد میشه. حال من چند تاشو بگم. حضرت زینب غم از دست دادن پدر بزرگش پیغمبر رو دیده. اگر در کوچه بنی هاشم سیری خوردن مادر رو ندیده، اما رو گرفتن مادر رو که از باباش دیده. که اگر دست بستن علی ابن ابی طالب رو در کوچه ندیده، اما بین در و دیوار قرار گرفتن مادرش رو که دیده. مگه چند سال داره این مخدره؟ 5 سالشه. مادر صدا زد عزیز دلم میخوام یه چیزی رو تقسیم کنم. فرض کرد چی بخوای تقسیم کنی مادرم؟ فرمود اون بغچه رو بیار. اون بغچه رو آوردن باز کردن، فرمود دخترم تو قائم مقام من توی خونه هستی، این کفن اول مال من، این کفن دوم مال بابات علی، این کفن سوم مال داداشت حسن. بغچه رو بس گذاشت کنار. عرض کرد مادر حسینمون پس چی میشه؟ قصه بی کفن بودن رو از 5 سالگی شنیده. قصه بی کفن بودن رو از 5 سالگی شنیده. خب زینب توی کوفه هم بوده، تو خونش نشسته، صدای هاتف غیبی رو شنیده. والله قتل ابن عم المصطفى، والله قتل علی ابن ابی طالب. هاتف غیبی خبر شهادت باباش رو میده، اون رو هم شنیده. زینب چیزایی دیده، رفته تو خانه برادرش امام حسن مجتبی، تشتی رو دیده که خونابه های امام علیه السلام هست. ستوب طلاب بلا یا شتا، مصیبت های گوناگون دیده، مصیبت های گوناگون دیده. حالا مصیبت تو کربلا که یکی دوتا نیستش که بچه هاشو از زیر این قرآن رد کرد، گفت فرمود برید داییتونو شاد کنید. همین چیز دیگه بیشتر از این نگو. این رو تا آزاده عرض کردم بین سنین 20 تا 22 سال هستن، تا 27 سال گروه جوانان رو میگن، 18 تا 27 این دو بزرگوار بالای 20 هستن. خب اینا رفتن شهید شدن، آمدن به حضرت زینب گفتن بچه ها رو آوردن، فرمود من بیرون نمیام، من بیرون نمیام از خیمه‌گاه، من طاقت ندارم دیگه، نزار من طاقت ندارم برادرم رو شرمگین ببینم. اما چیزی راجع به این موضوع نگفت. وقتی هم رفت مدینه به پیغمبر نگفت یا رسول الله بچه هامو گشتن، بلکه عرض کرد یا رسول الله حسینت رو با لب تشنه سر بریدن. گلایش مال کشته شدن حسین، این عشق با حسین دیگه. اما روزه من از حضرت زینب سلام الله علیها، اما روزه من از حضرت زینب سلام الله علیها، شما اگر رفیق تو 30 سال قبل دیده باشی و دیگه ندیده باشی، تو همین جلسه مثلا فلانی تو فلانی نیستی، تو بچه محل ما بودی 20 سال پیش، کوچه غریبون با هم بودیم، همسایه دیوار بده، آره همدیگر رو معرفی میکنم، 20 سال گذشته تطبیق میکنه، بلا فاصله 10 ثانیه که میبینه همدیگر تشخیص میده. بچه های دوران سربازی رو میان سالا تشخیص میدن، یادت تو مثلا که موشا سربازی با هم رفتیم تو کدوم پادگان بودیم، چیکار کردیم، افسر نگهبان و چیکار جوری ازیه، بلا فاصله همه رو تشخیص میدن و تمام خاطرات دوره میشه. خب حقم همینه دیگه، باید همین طور باشه دیگه، حافظه انسان همین قدرت رو داره، بلا فاصله تطبیق بکنه. اما من میخوام یه سوالی از شما بکنم. حضرت زینب 56 سال تو دامن امام حسین بزرگ شده، 4 ساعت برادرش رو ندیده، ظهر عاشورا تا غروب عاشورا، وقتی واقعه تموم شد اومد شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، سنگ ریزه ها رو کنار زد. آخه جا داره آدم این سوالو بکنه، انت اخی تو داداش منی؟ بابا 20 سال پیش دیده میشناسه، 4 ساعت ندیده، تو داداش منی؟ خب چی کار کردن با این بدن؟ چی کار کردن با این بدن؟ 12 محرم 10 نفر رفتن کوفه به دارالاماره عبیدالله، گفتن عبیدالله تا رکاب اسب ما سیم و زر و طلا و جواهر بریز برای ما 10 نفر. گفت مگه شما 10 نفر چی کاره بودید تو کربلا؟ منتظری بازم برات بگم، حالا که تو منتظری منم برات میگم. گفت نحنو رزن الحسین، ما 10 نفر حسین رزازی کردیم. رزازی عرب به چی میگه رزازی؟ یه گوشتو که بذارن با آهن بزنن، استخون و گوشت جدا کنن، عرب به این کار میگه رزازی.